بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسقط چهارم از مسقطات خیار عیب. یعنی چیزایی که مسقط حق ردند، نه حق عرش. مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرماید که الرابع من المسقطات چهارم حدوث و عیب عند المشتری. اگر عیبی پیش مشتری حادث بشود، دیگه مشتری حق رد نداره. یعنی یه عیبی داشته و مشتری خبر نداشت، خرید، بعد پیش مشتری یه عیب جدیدی حادث شد، یعنی دو تا عیب داره. و تفصیل ذالک، تفصیلش اینه که یه مرتبه این عیب بعد العقد و قبل القبض، قبل از اینکه مشتری تحویل بگیره عیبی حادث شد. صورت دوم اینه که بعد العقد و بعد القبض، ولی در زمانی که مشتری خیار داره و اون خیارم خیاریه که بایع ضامنشه، مثلا مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط. در این زمان عیب حادث شد. صورت سوم هم اینه که عیب بعد از زمان خیار حادث بشود. این زمان خیار یعنی خیار مجلس و حیوان و شرط، نه یعنی خیار یعنی مطلق خیار. اینو نمیخواد بگه، یعنی در زمانی که مشتری خیار عیب داره اما خیار مجلس و حیوان و شرط نداره. پس در واقع سه تا مسئله میشه: یکی عیب قبل از قبض حادث شده باشه، دوم این که بعد القبض ولی در زمان خیار، و سوم این که بعد از زمان خیار. باز تأکید میکنم این زمان خیار یعنی خیار مجلس و حیوان و شرط، نه یعنی خیار خیار عیب. خب مرحوم شیخ میفرماید که اما صورت اول، یعنی اونجایی که عیب قبل از قبض حادث شده، فلا خلاف فی انه لا یمنع الرد، اختلافی نیست که این مانع از رد نیست. یعنی مشتری حق رد و حق عرش هر دو رو داره. بل فی انه هو کل موجود قبل القبض. این بل فی انه، این احتمالاً، این بل فی انه، این فی انهش زیادیه تو عبارت، چون اگه این کلمه فی انه باشه معنیش اینه که اختلافی نیست که این عیب مانع از رد نیست، بلکه این عیب عین آن است که قبل از عقد وجود داشته باشه، در حالی که این اجماعی نیست، این اختلافیه. ولذا این فی انهو زیادیه تو عبارت، باید بگوییم که لا خلاف در این که این مانع از رد نیست، بل هو کل موجود قبل العقد، این طوری باید عبارت باشه. پس این فی انهو رو حذفش کنیم، چون اگه این فی انهو باشه یعنی این اجماعیه، در حالی که این اجماعی نیست. خب بعد فرموده علل خلاف الاتی فی احکام القبض، طبق اختلافی که بعد خواهد آمد. این صورت اول، حالا توضیح میدم. صورت دوم اینه که اگر ای بی در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط حادث شد، این هم فکذالک لا خلاف فی انه غیر مانع عن الرد، این هم مانع از رد نیست، یعنی چنین عیبی مسقط خیار نیست، بل هو سبب مستقل موجب للرد بل العرش، بلکه این یک سبب مستقلیه که باعث هم رد و هم عرش می شود. علل خلاف سابق فی ما قبل القبض، طبق اختلافی که گذشت. و یدل علی ذلک ما یأتی من ان الحدث فی زمن الخیار مضمون علی البای و من مالی. یه تقریبا شاید 3-4 ماه قبل شما جای یه اشکالی کردید، نمیدونم یادتونه یا نه، یه اشکالی فرمودید، من گفتم مکاسب ترتیبش این نیست که الان هست، یعنی اینجوری که اول کتاب مکاسب محرمه است و بعدم بیع و بعدم خیارات و بعدم بحث شروط، این سبکیه که بعد از شیخ درست شده. مکاسب کتاب یه کتابی بودن چه ورق ورق بوده، بعد از شیخ انصاری آخرای عمر چشمش آب آورده بوده، نمیتونسته مطالعه بکنه. هم مکاسب و هم رسائل را هر دو رو میده به میرزای شیرازی، میفرماد شما تصحیحشون کن. میرزای شیرازی مکاسب رو تصحیح میکنه، اما تا میاد نوبت رسائل برسه شیخ از دنیا میره. وقتی که شیخ از دنیا رفت دیگه رسائل رو تصحیح نکرد، فقط مکاسب رو تصحیح کرد. این علت این که رسائل خیلی مشوشه و مکاسب مشوش نیست. الان اینجا توی این مطلبی که از رو کتاب خوندم، دو بار شیخ میفرماید طبق اختلافی که گذشت، در حالی که این نگذشته بعدم میاد، و یه بارم میفرماید طبق چیزی که قبلا گذشت، با اینکه این نگذشته بعد خواهد آمد، یه بارم برعکسه، میفرماید طبق اختلافی که خواهد آمد در حالی که گذشته. اینکه دو بار شیخ میفرماید طبق اختلاف گذشته در حالی که بعد میاد، یه بار میگوید طبق اختلافی که بعد میاد در حالی که گذشته، این سه تا شاهد تو همین نیم صفحه شاهده بر این که ترتیب مکاسب این نبوده. اون موقع عرض کردم که مکاسب نظم و ترتیبش این نیست، این شاهدش حالا اینجا رسیده. یعنی شیخ ابتداعا این احکام القبض و احکام خیارات و این اول نوشته، بعد تازه اومده مکاسب محرمه را نوشته. یعنی این نظم و ترتیب و میرزا شیرازی درست کرده نه شیخ. دیگه اینجور جا هم از عبارت از دست میرزا شیرازی در رفته، اشتباه شده. خب حالا این که کدام نظم و ترتیب بهتره یه بحث روشی میخواد، ولی فعلا علت این که من اینجوری عرض کردم اینه که نوع کتاب ها را آدم در نظر بگیره، نوعشون ها، یعنی حتی توضیح المسائل ملای اینجوریه، ابتداعا محرمه رو ذکر میکنن، بعد بیع را، بعد خیارات را. این ترتیبه حالا کتاب های فقهیه، ولی شیخ به هر حال اینجوری ننوشته. میرزا شیرازی کتابو اینجوری تنظیم کرده. خب و اما حالا دلیل مسئله، یه بحث این بود که اگر ای بی قبل القبض حادث بشود، یک صورتم این که اگر عیب بعد القبض ولی در زمان خیار حادث بشود. در این دو صورت شیخ انصاری فرمود که اجماع داریم بر این که این عیب مسقط خیار نیست. آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الفقاه جلد 7 صفحه 133 ایشون فرمایشش رو عرض میکنم، میفرماید که اگر حدوث عیب بعد از عقد و قبل القبض باشد، این حدوث عیب هیچ ضرری نمیزنه و مشتری میتونه فسخ کنه، و همچنین اگر که بعد القبض بود. استدلال آیت الله خویی اینه که می‌فرماید دو تا قاعده داریم. یک قاعده می‌فرماید تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع، هر چیزی که تلف بشود قبل از قبض مشتری خسارت به بایع می‌خوره. بنابراین فرقی نمی کنه که عیب قبل از عقد باشه که بایع ضامنه، یا عیب بعد العقد و قبل القبض باشه. این یه قاعده. یه قاعده دیگر هم داریم، می فرماید که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. تلف در زمان خیار، حالا این تلف شامل همین حادث شدن حدث هم می شود، تلف در زمان خیار به گردن کسیه که خیار نداره. این قاعده التلف فی زمن الخیار مربوط به خیار مجلس و حیوان و شرطه و شامل سایر خیارات نمی شود. نه هر دو دارند، ولی حالا اگر با این مشترک نباشه، اگر که مشترک بود مثل خیار مجلس که هر دو تا دارند، اینجا خسارت به خود مشتری میخوره. اما حالا اگه فرض کردیم مثلا تو عقد شرط کردن مثلا با یه خیار نداشته باشه مشتری داشته باشه، نه مجلس ها، مثلا خیار مجلس مشترک بین بایه و مشتریه، ولی اگه شرط کرده بودن که بایه خیار مجلس نداشته باشه، وقت مشتری داره بایه نداره. کما اینکه خیار حیوان هم همینطور است. خیار حیوان بعضی ها میگن مشترک بین بایه و مشتریه، ولی حالا فرض کنیم ما رو اون قولی داریم صحبت میکنیم که خیار مختص به مشتری نبایه، کما که خیار شرط هم میتونه مشترک باشه بین بایه و مشتری، ولی بحثمون رو جایی که مختص به مشتری باشه. خب پس استدلال آی خویی این شد که این دو تا خیار مختص به مشتری است و در هر دو صورت قاعده ای داریم که میگوید خسارت به بایع میخوره نه مشتری. و اما اگر که حدوث عیب در زمانی باشه که خیار عیب وجود داره اما اون خیارات نیستند، به عبارت دیگه حدوث عیب بعد القبض و بعد از انقضاء اون خیارات دیگر باشه. در این صورت آی خوی رضوان الله علیه می‌فرماید که اینجا حق رد ساقط می‌شود، دلیلمون هم همون مرسله جمیل که می گفت که اگر شیء قائما به عینه نیست حق رد ندارد. نه نه اونش تفاوت نمیکنه. بعد آیت الله خویی یه اشکال و جوابی رو مطرح کرده. اشکال اینه که اگر کسی ادعا کند بگه بین زامن بودن بایه و جواز ردم یعنی فسخ، بین زامن بودن بایه و جواز فسخ تلازم هست، اینا دروی یه سکه است. اگر تو صورت اول میگید بایه زامنه چون قبل القبضه، یا تو صورت دوم میگویید بایع زامنه چون تلف در زمان خیاره، اگر میگید بایع زامنه یعنی خسارت به بایع میخوره، خب بنابراین مشتری باید بتونه فسخ بکنه، همین رو بهش بده، چون این عیب جدید به گردن بایع، عیب قبلی هم که به گردن بایع، خب پس میتونه مبیع و پس بده پولشو بگیره. پس اگر کسی بگوید بین این دو تا مطلب تلازم هست که وقتی ما می توانیم خسارت از بایع بگیریم پس بایع زامنه یعنی حق عرشم داریم یعنی حق فسخم داریم، خب تلازم بین این که اگر که خب اما این بله اما اینو مستقش نیست، بله اون مال جاییه که من میتونم عرش بگیرم نمیتونم رد بکنم که یه عیبی پیش من که من زامنش باشم حادث شده باشه، اما اگر عیبی حادث شده که او زامنه ربطی به من نداره. این اشکالی که آقای خویی مطرح کرده. بعد خودشون جواب میده میفرماید که این دو تا مطلب تلازم ندارند، علتش اینه که زامن بودن بایه به خاطر اون دو تا قاعده است، اما رد کردن و رد نکردن به خاطر حدیث بود. حدیث میگوید وقتی میتونه رد بکنه که عین قائما بعینه باشد و اینجا چون قائمن به عینه نیست حق رد ندارد تعبدن به دلیل حدیث، اما بای زامن است به دلیل اون دوتا قاعده. این فرمایش آیت الله خویی. حالا همین مطلب آخر به نظر من اشکال داره، که حالا این همین نکته آخری یا همین اشکال و جوابی که شما مطرح کرده اینو میخوام بحث کنم. اشکالی که تو این فرمایش آقای خویی هست، هم تو اشکال و هم تو جواب اشکال، تو هر دوتا. این دوتا قاعدهی که ما داریم، یکی تلف قبل القبض من مال بایعه، یکم تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له یعنی من البایع. این دو تا قاعده، هر دو قاعده اینو میگه، دا در واقع میگه معامله باطله، نه اینکه معامله صحیح هست و بایع ضامنه. فرض کنید کسی رفت یه قوری بخره، گفت که آقا اون قوری چقدر؟ بایع میگه این 1000 تومن. مشتری 1000 تومن رو داد، معامله تموم شد، یه اون قوری رو خرید، الان ملک مشتریه. بعد مشتری میگه خب حالا تحویل بده. همین که اون اومد قوری رو تحویل بده، از دست بایه افتاد شکست. اینجا اصل معامله باطله، نه اینکه معامله صحیح هست و مشتری حق فسخ داره. این که میگیم تلف قبل از قبض من مال بایه، برای چی من مال بایه؟ قوری رو الان مشتری خریده، ملک مشتریه، بایه چرا ضامن مال مردم باشه؟ هیچ دلیلی نداره بر این که ما بگیم بایه ضامن مشتریست، الا این که بگیم مثلا معامله باطل شد. همین که معامله باطل، یعنی آنمای قبل از این که این قوری بشکنه، خود به خود اوتوماتیک بار معامله فسخ شد، یه لحظه قبل از افتادن. همین که معامله فسخ شد، قوری میشه مال بایه، پول مشتری هم مال مشتریه. این معنای اتلف فی زمن الخیار من ملا خیار الله، یا اتلف قبل القبض من مال بایه، این معنیش. پس میشه معامله باطل. هر وقت که معامله باطل شد، جواز رد را هم گفتیم یعنی فسخ. جواز رد یعنی جواز فسخ. هر وقت که معامله باطله، مشتری جایز است پس بدهد یا واجبه پس بده؟ واجبه. نه، آنمای قبل از شکستن، یه ثانیه قبل از اینکه قوری بیفته معامله باطل شد. خواهم این دیگه. نه میگم که قبل از شکستن، نه معامله بود، درست بود، اما یه ثانیه قبل از اینکه قوری بیفته معامله باطل شد. اصلا اعتباریات همین رو جور در میاد، تکوینیات جور در نمیاد. باشه، چرا دقت فلسفی، ولی این هیچ طوری نیست. جمع بین ادله همی اقتضا میکنه. میگیم این نه نیست. اما اون موقعی که این گفت اون قوری چقدر، او گفت 1000 تومن، گفت خب خیلی خوب خریدم اینم 1000 تومنش، معامله انجام شد. الان قوری مال کیه؟ مال مشتریه. خب بایه برداشت قوری رو به این بدد، افتاد شکست، کی ضامنه؟ خب بایه بر چی ضامنه؟ مال مردمه. خب بلدی، معامله انجام شد، تموم شد، قوری هم که شد مال مشتری. بایی هم که امانت دار بود که برداشت اینو داد به این مال المحسنین من سبیل. پس چرا بایی ازامنه؟ خب همین، پس قاعده که مرز میکنم اینه ها، بگوید آنمای قبل از افتادن معامله فسخ شد، وقتی معامله فسخ شد قوری میشه مال بایه، نمیشه بایه ضامن مال مردم باشه. بر چی؟ مثلا مال شما رو میشه من ضامن باشم؟ ربطی به من نداره. الان که منفعتی نیست، بایه امانت داره، چه ضرری چه نفعی؟ بایه میگه این قوری دیگه از این به بعد مال اونه، منم میخوام مال او رو بدهم، برداشتم مال او رو بدم افتاده دسته. بله، یه ثانیه قبل از افتادن. بله، ملک مال مشتریه. اما همین که این میخواست بیفته، گفتیم اوتوماتیک بار خود به خود این معامله فسخ شد، قوری شد مال بایه، مایه مال خودش افتاده، خودش هم ضامنه، پول این رو هم بایه پس بده. نخه نه نه چرا؟ تمام مواردی که شما چیزی نسیه میخرید، سلف میخرید، همش همینه دیگه، معامله درسته؟ خود سلف تقسیمونه، میگم یه وقت داده یه وقت نداده، اما بی بیه تو هر دو تا بیه، مقسم موجود است در تمام اقسام. نه کی این کارو میکنه؟ کجا؟ خب یعنی میگه که قبض جزء بیه؟ این حرفا نیکه این مثل اینه که بگوید مثلا فرض کنید عروسی کردن جزء عقده، ربطی به هم نداره که، عقد عقده، یه دختر رو به پسر عقد میکنه تموم شد، قبض و اقباض و نمیدونم عروسی، حرفا که جزء ربطی به عقد نداره که، چه فرق میکنه؟ بس ما در بار معاملات دیگه همش مثلی. پس بینید تا اینجا بینی ارز کردم جمع بین ادله این اقتضا داره، یه دلیل اینه که هر کسی ضامن مال خودشه، نمیشه که یه کس دیگه ضامن مال یکی دیگه باشه، این یه دلیل. یه دلیلم میگوید که تلف قبل القبض من مال بایعه، میگه قبل القبض اگه تلف شد خسارت به بایع میخوره، جمع بین این دوتا این میشه، تا نیفتاده از مال مشتریست. اما همین که میخواست بیفته هنوز نیفتاده، آنما اوتوماتیکوار معامله فسخ شد، وقتی معامله فسخ شد خسارت میخوره به بایه، چون مال مال بایه، بایه مال خودش افتاده شکسته، پول مشتری رم اینجا واجبه پس بده، نه جایز. آره ارتیم جمع بین ادله اقتضا میکنه. ببینید چرا؟ چرا ببینید؟ ببینید تو یه بحث مثلا یه حدیث میگوید که انسان مالک عمودین نمیشود، کسی مالک محارم خودش نمیشه. حالا اگر کسی خواست یه عبدی یا یه کنیز بخره که جزء عمودینه یا محارمشه، خب حدیث که میگه اصلا انسان مالک نمیشه، از طرفی هم میدونیم که بخره آزاد میشه، و شرط آزاد شدنم چیه؟ لا اتقا الا فی ملک. اینجا بگیم که کسی پدرشو خرید باطله، یا باید بگیم که نه فقط آنما مالک میشه و آزاد میشه. آره نه نه اینا چون بینید تعبد کنید، وقتی دو تا دلیل داریم با هم منافات داره، به اینجور میشه جمع کرد بینشون، چون میشه دیگه. چرا دیگه؟ خب جمع بین عدل، منم میدونم دیگه، اشکال آقای سیدم همین بود. نه 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 ما علی المحسنین من سبیل، تخصیصم نمیتونه بخوره. نه 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 ما علی المحسنین من سبیل مطلقه هیچ قید و شرطی نداره، حتی شرط ارتکازی. نه بله، خب پس یعنی با یه ضامن نیست، یعنی خسارت به مشتری بخوره، در حالی که مسلم خسارت به بایع میخوره. حتی کسانی که هیچ کاری به شرع هم ندارند ولی این تو ذهنشو هست که بایع چیزی رو که میفروشه اگر که قبل از تحویل دادن خسارت خورد میگه به بایع. همین بازارم هم همش همینجوره، کسی که به شرع هم کار نداره همینطوره. سا اما جزء بین نیست. خب پس ببینید الان حالا اشکال من به آقای خویی این میشه دا. این دو تا قاعده گفتم، هر دو تا قاعده ها معنیش اینه که آنمای قبل از تلف معامله فسخ میشود خود به خود. اگر معامله فسخ شد اون موقع رد کردن مبیع توسط مشتری و رد کردن ثمن توسط بایع واجبه، در حالی که بحث ما درباره خیاره و خیار معنیش اینه که رد جایزه. کسی که خیار داره یجوز له الفسخ، در حالی که اینجایی که معامله باطل شد دیگه یجوزوی نیست. یجبو که هر کسی مال صاحبش را رد بکنه، با یه وقتی معامله فسخ شده با یه پولی که گرفته پولو پس بده. نه بل. نه نه این حال جواز گفته، اما مراد وجوبه. بینید پس اصلا این که آقای خویی میفرماد در این دو صورت میگیم بایع ضامن است اما مشتری هم حق رد ندارد. مرز میکنم نه تنها مشتری حق رد داره بلکه اصلا واجب رد بکنه، نه اینکه جایز. آقای خویی خب رد منانه بایع هر کسی مال مردم بده یعنی. خیلی خوب، حال بهتر. خب بهتر، این که مؤیده. پس لب به اشکال این شد که اصلا اینجا بحث تلازمی حرفا نیست، بحث خیارم نیست، بلکه بحث انفساخ معامله و رد هر مالی به صاحبش. و صلی الله علیه و آله.